تعفو عن ذنبي فمن لي فإن لم تعفو عن ذنبي فمن لي وأنت الله مولانا الكريم.
بسم الله الرحمن الرحيم و بهی نستعین انهو خیر و ناصرین و معین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجام. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان گرامی، همراهان بخش سوم برنامه رادیو معارف. انشاءالله تا ساعت 6 بامداد فردا با این بخش همراهتون هستیم و برنامه مختلفی رو تقدیم خواهیم کرد که انشاءالله امیدواریم در ساعت خودش فرصت داشته باشید بشنوید و مورد توجه و پسند و استفاده شما واقع بشه. در این بخش از برنامه ها من سید حمید حسینی به اتفاق دیگر همکاران بزرگوارم آقایان دکتر سعید ابوالقاسم غضنفری تهیه کننده، صدا بردار جناب مهندس پوریا یوسفی و هماهنگی پخش جناب آقای نعمت الله فتی هستند. امیدواریم که جملگی همراهان خوبی برای شما دوستان و بزرگواران باشیم. تا دقایق دیگه با سینما معنا این بخش از برنامه ها را آغاز میکنیم. بعد از سینما معنا 22:30 سمت خدا پخش میشه. میهمان بزرگوار این برنامه حجت الاسلام و المسلمین نظافت هستند. منشور امیر که به شرح خطبه نهج البلاغه اختصاص داره توسط استاد محدثی 23:05 پخش میشه. بعد از منشور امیر 23:10 باغ تماشا رو خواهیم شنید. زیارت روح بخش آل یاسین 23:40 تقدیم شما علاقمندان خواهد شد. با کلام امام و سرود ملی 23:55 وارد روز پنجشنبه اول مرداد ماه و 8 صفر المظفر میشیم. و بعد از بخش خبری ساعت 24:40 بامداد نجوای عاشقان رو خواهیم شنید و با نوای حاج محمود کریمی حدیث کسا رو برای شما پخش خواهیم کرد. 1:30 بر بال سخن به سخنرانی شهید آیت الله مرتضی مطهری با موضوع تحریفات معنوی قیام عاشورا اختصاص داره و تقدیم میشه. 2:05 دعای توسل رو زمزمه خواهیم کرد. 2:30 پاسخ به سوالات شرعی شما در برنامه زمزم احکام پخش میشه. جرعه که به شرح احادیث کتاب کافی اختصاص داره توسط استاد مسعودی 2:50 پخش میشه. از ساعت 3 بامداد با شما سحرخیزان با برنامه صبح نیاز ویژه اذان صبح به استقبال اذان صبح افق شهر مقدس قم خواهیم رفت که 3:32 خواهد بود. طلوع خورشید هم 5:10 است. بعد از صبح نیاز 4 بامداد دعای عهد پخش میشه. 4:10 با برنامه فقه آل محمد همراه علاقمندان به دروس حوزوی خواهیم بود که میشنویم درس خارج فقه حضرت آیت الله جوادی آملی رو. در ساعت 4:45 زیارت وارث پخش میشه. 4:55 با مکارم خوبان و سخنان اخلاقی مرحوم آیت الله شب زنده دار شما رو همراهی میکنیم. 5:15 سلوک عاشورایی با سخنان مرحوم آیت الله آقا مشتبه تهرانی پخش میشه. 5:40 تنین وحی ترجمه گفتاری نمایشی آیات 28-54 سوره مبارکه یاسین هست که پایان این بخش از برنامه ها خواهد بود. امیدواریم باز هم که انشالله برنامه ها رو بشنوید و مورد توجه و عنایتتون واقع بشه. سینما معنا، سینمای معناگرا اولین برنامه تقدیم شما میشه.
صدا حرکت.
پاسخی هست که باید بیابم، چیزی که باید بدانم.
گراف
عکس متحرک از قبل عالم.
بنده امشب میخوام یک بحث مهمی را آغاز کنم با شما عزیزان و اون هم در خصوص سینماست.
سینماتوگراف آدم تربیت میکند.
اهل وانت کن و روانه کنید.
من در پی حسین ابن علی هستم.
جواب سوالتون از ده اوست؟
او میداند.
سینما معنا.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک. شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو معارف، علاقمندان به برنامه سینما معنا، محضرتون سلام عرض میکنم و ایام سوگواری ابا عبدالله الحسین سلام الله علیه رو تسلیت و تعزیت عرض میکنم. برنامه سینما معنا برنامه‌ایه که به بررسی برخی از فیلم‌هایی میپردازه که در این ایام در واقع مورد توجه بیشتری ممکنه قرار بگیرن و به لحاظ موضوعی تناسب دارن با نام امام حسین علیه السلام، با واقعه عاشورا و با تاریخ کربلا. لطفاً همراه ما باشید. فیلم‌هایی با این رویکرد رو در برنامه سینما معنا با حضور کارشناسان ارجمند بررسی خواهیم کرد.
خلاصه داستان فیلم سینمایی هیهات. هیهات یک فیلم 4 اپیزودی است که داستان‌های متفاوتی را روایت می‌کند. داستان‌های از جنس عاشورا. اپیزود اول. حکایت مادر پیری است که سال‌ها در حسرت زیارت کربلا مانده و حالا گذر ذریح جدید حرم امام حسین علیه السلام از محل سکونتش فرصتی است برای آن که در انتهای عمر دست کم ذریح جدید مولایش را زیارت کند.
خیلی بی انصافه. چه باعث قرار بید هوایی ببرش کربلا؟ گفته زمین سخته، 1000 کوفت زهرمار. تمام دلخوشی پیرزه همین عکس کربلا بید.
اپیزود دوم. داستان این اپیزود با محوریت شخصیت فرید موسوی از فرماندهان دوران دفاع مقدس شکل می‌گیرد. او که همراه خانواده‌اش عازم زیارت اربعین است، در آستانه سفر با مسئله جدی مواجه می‌شود که جوانان زیادی برای حل آن گام برداشته و ناکام ماندند.
به خدا بعدش کلی گریب است. گفتم که نفرینش نکردم. اینطوری گفتمش خوش گرفتار نکنم. رامون با تو؟ مارمونه تقصیر اون نیست که هاروز شو ببین.
اپیزود سوم. داستان زندگی آلا، دختر خردسال عراقی و مادرش در شرایط سخت مالی و بدون پدری که جانش را روی مین‌های به جا مانده از جنگ گذاشته، به خودی خود پر احساس و غمگین است.
موه چی حرف میزنه؟ اپی باید ساعت تو
کجا؟ تو این همه باش کار کردیه، جنس دادیشه، مگه پول لازم نداری؟
کجا پول دادم؟ آه؟ بی ما یه چی بگمت، من مادرم داره بمیره، سر به سرم اومد.
یکم حوصله کن، الان با خودش هماهنگ کن. تو که حرف امان قبول نداری.
اپیزود 4. نرگس و فرزندش برای دیدن مرتضی که مدت هاست به عنوان پزشک زائرین در کربلاست راهی این شهر می شوند. اما نرگس همسرش را نمی یابد و از اینجاست که گفتگوهای نرگس و مرتضی در فضای مجازی آرام آرام مخاطب را با کاری که مرتضی در حال انجام آن است آشنا می کند. مرتضی قصه حالا مدافع حرم شده و در خط مقدم نبرد با تکفیری هاست.
الو، از چه جوابم نمدی؟ خب باشه او از چه جوابم نمده؟ خب او که گفتی او که گفت با عراق تو مهندس آمریکای آشنا داره، پس چه شد؟
فیلم هیهات محصول ایران در سال 1395 است که توسط محمد هادی نائیجی و دانش اقباشاوی و روح الله حجازی و هادی مقدم دوست کارگردانی شده است.
دکتر سرانجام، فیلمنامه نویس و منتقد فیلم و سینما، اولی کلیاتی درباره این فیلم رو از زبان حاج آقا بشنویم و انشالله در بخشای بعدی جزئی تر به برخی مسائل خواهیم پرداخت. حاج آقای سرانجام سلام عرض میکنم خدمت شما، تسلیت میگم و عزاداری ها قبول.
سلام عرض میکنم خدمت شما آقای مولای عزیز و همینطور همه شنوندگان عزیز رادیو معارف. من هم خوشبختم که در خدمت شما هستم و در خدمت شنوندگان.
آقای سرانجام، اولا فیلم هایی که معمولا تو حوزه کارگردانی بیش از یک نفر کار میکنه، ما تو حوزه نویسندگی داریم، یه نفر دو نفر همکاری میکنن یا در بخشای دیگری، اما تو حوزه کارگردانی نه یک نفر، نه دو نفر، نه سه نفر، چهار نفر وقتی کنار هم قرار میگیرن احتمالاً هم انتظارات رو بالا میبرن، هم شاید آدم منتظر یه اثر یه خورده متفاوت باشه، چون چهار تا فکر جمعش کنار هم، به ویژه اینکه این چهار نفر جوان هم باشن در عرصه کار. و بعد هم ساختار فیلم هیهات یه خورده به این لحاظ که داستانای کوتاهی رو روایت میکنه توی چهار بخش.
فیلم هیهات فیلم خاصیه، حالا حداقل به دو تا دلیل مشخص که امروز عرض میکنم خدمتتون، فیلم خاصیه. اما حالا این نکته‌ای که فرمودید که آیا لزوماً اضافه شدن کارگردان و سازنده، حالا اگر بگیم به یک معنا، چون بین سازنده اینی که نویسنده آیا بار اصلی رو به دوش میکشه یا کارگردان یا تهیه کننده، کدومی که از اینا بالاخره اصل کاری،
که البته در مورد فیلم هیهات کارگردانی و نویسندگی مشترکن دیگه.
حالا این اتفاقی که میفته آیا اضافه شدن اینها لزوما جنبه مثبتی دارد یا جنبه منفی، یعنی انتظارات ما رو باید بالا ببره یا نه برعکس ما مثلا یک نگاه منفی داشته باشیم به فیلم؟ هیچ کدوم از این دو تا نیست، یعنی نه لزوما میتونیم بگیم که مثبت اضافه شدن، کما اینکه مشترک بودن نویسنده و کارگردان هم به نظر من لزوماً امر مثبتی نیست. بعضی وقتا اتفاقا باعث ضعف کاره، یعنی کارگردانه که اصرار دارن خودشون نویسنده باشن و حرف به گوشه مثلا گوش به حرف نویسنده نمیدن و دستکاری میکنن تو متن، اتفاقا باعث میشه که مثلا متن ضعیف بشه، یا نمیرن مثلا نویسنده قوی تری رو بیارن، خودشون صاحب نظر میدونن، خب اینا درد سرساز میشه. این هم همینه، یعنی که مثلا اینی که حالا چهار تا کارگردان و چهار تا نویسنده سر و کار داریم، آیا این اتفاق خوبیه یا نه؟ بیایم از یه جنبه دیگه نگاه بکنیم. واقعیتش اینه که ما با یک فیلم سینمایی سر کار نداریم، یعنی وقتی که عنوان یک رو به کار میبریم، این وحدت باید در یک جایی خودش رو نشون بده. آیا وحدت وحدت موضوعیه؟ آیا وحدت وحدت روایت و داستانه؟ آیا وحدت وحدت تم و حالا در اون مایه است؟ آیا وحدت وحدت شخصیت و حالا بازیگر، چیزی که معمولا تو فیلم‌های ممکن مثلا بیوگرافیک و اینها داشته باشیم؟ تو این فیلم هیچ کدوم از اینا نیست. تنها چیزی که اینجا عامل وحدت خود حضرت ابوعبدالله، یعنی سه تا چهار تا موضوع مختلف، هر کدوم با محوریت حضرت ابوعبدالله حسین سلام الله علیه و واقعه عاشورا داره روایت میشه.
یعنی فصل مشترکشون فقط همین،
فقط اینه که یک جایی به
ابوعبدالله
برمیخوره، لزوما هم عاشورا نیست، یعنی جایی حتی ممکنه خارج از چارچوب عاشورا یا اربعین مثلا اینا بخورن به ماجرای ابا عبدالله. حالا این آیا میتواند به عنوان وحدت موضوعی یا وحدت تم و درون مایه باشه؟ این هم محل بحثه، یعنی ما با یک داستان و یک تم واحد سر و کار نداریم. در همین ماجرای که مالا ما خلاصه میکنیم میگیم ماجرای کربلا یا ماجرای عاشورا، ما یک کلان روایت داریم که توش خورده پیرنگ هایی وجود داره، هر کدوم از اینها میتونن دستمایه یا اثر باشن.
بله،
کما اینکه مثلا هر کدوم از آثار بزرگی که حالا درباره ابوعبدالله ساخته شده بخشی از ماجرا رو روایت کردن، ما هیچ وقت همه ماجرا رو توی یک اثر نمیتونیم بگنجونیم. حالا توی این کار یه اشتباهی وجود داره، معمولا میگن که آقا یک اثر اپیزودیکه درباره عاشورا، که اینجوری هم نیست،
یعنی مختصات یک کار اپیزودیک رو نداره فیلم هیهات، چون چهار تا داستان
متفاوت
کاملا جدا،
یعنی ما چهار تا داستان متفاوت داریم، چهار تا شخصیت و حتی چهار تا موقعیت متفاوت داریم.
درسته،
و اینها هیچ جایی به هم گره نمیخورن. داستان اپیزودیک این شکلیه که دقیقا بر اساس حالا طرح فیلمنامه ارسطویی توی سه تا پرده حداقل، به جای اینکه یک داستان واحد رو تو سه تا پرده داشته باشیم، ما یک تم واحد رو تو سه تا داستان، ولی باز هم اون رابطه علی و معلولی که ارسطو میگه توی اون فیلمنامه داریم، یعنی اون سه تا پرده رو حالا ما تو سه تا داستان متفاوت میبینیم و احتمالاً یه نخ تسبیح اینها رو به هم وصل میکنه. ما نمونه خیلی خوب و موفقی که داریم تولد یک پروانه است.
آره.
کار اپیزودیکیه، تم واحد داره، بحث مثلا بحثای شهودی و عرفانیه، کرامتیه، شروعش با یه تولد یه کودکیه که بعد در اپیزود نهایی ما حالا اون کودک رو میبینیم که به یه کرامتی رسیده. یعنی میخوام میگم این اپیزود داره مثلا شروع میانه پایان داره اتفاق میفته.
آره. عمده یا سهو به نظر شما از طرف کارگردانان این؟
حالا میرسیم به اون ماجرایی که گفتم که این فیلم هیهات دوتا جنبه داره که هر دوش مهمه. جنبه دوم فیلم هیهات اینه که یه اثر کاملا دلیه، یعنی 4 تا کارگردان نویسنده بر اساس ارادت خودشون به حضرت ابا عبدالله الحسین اومدن یه کاری انجام بدن و این کار چون برآمده از دل اینهاست، از باورها و اعتقاداتشون برآمده، خب از اون ور هم بر دل می نشیند، فارغ از قوت و ضعف بازیگری و چه امکاناتی که مثلا در پشت صحنه یا مثلا جلوی دوربین داشتن و اینها. خب این اتفاقا خیلی جنبه مهمی، یعنی یه جاهایی ما تو سینمامون به خصوص چیزی که مثلا عنوان سینمای مذهبی یا دینی رو یدک میکشه، بعضی وقتا ما این کار دلی رو نمی بینیم. یعنی بعضی کارگردان ها به خاطر صرفاً امرار معاش یا دستمزد میان یه کاری رو قبول میکنن و انجام میدن و با دلشون نمیان توی اثر حاضر بشن.
بله.
خب و این اتفاقاً در جذب مخاطب، در تاثیرگذاری مخاطب
خیلی نقش داره.
خیلی نقش داره و اینجا وقتی اون عنصر کار دلی، اینی که از جون دل مایه گذاشتن، اینی که ارتباط دلی و حالا روحانی که باید اتفاق بیفته با مخاطب برقرار نمیشه، اثر اون جنبه تاثیرگذاریه که معمولا از آثار هنری انتظار میره هم دیگه نخواهد داشت. این باور ماست، این توی بحثای آثار هنری مختلف، حالا چه سینما چه غیر سینما، ما این رو به تجربه دیدیم بارها. جاهایی حالا چه مثبت یعنی ایجابی اتفاق افتاده،
بله،
و چه جاهایی این رو به نحو سلبی، یعنی دیدیم که آقا اتفاق نیفتاده و اون ارتباطی که باید با مخاطب برقرار بشه برقرار نشده. این نکته مهمیه و این اتفاقا توی هر 4 اپیزود هیهات حضور داره.
بسیار خوب. عزیزان شنونده، سینما معنا از رادیو معارف تقدیم شما میشه تو ایام عزاداری ابا عبدالله الحسین علیه السلام که ان‌شاءالله قبول باشه توسلات و توجهات روزه ها. سرکار خانم سلطانی که خودشون هم منتقد هستن در حوزه فیلم و سینما و البته فعال حوزه اجتماعی زنان و مرتبط با عرصه سینما، یه بخشی رو برامون دارن میشنویم. فکر میکنم بعد از اونم بتونیم یه قسمتی از فیلم هیهات رو صداشو گوش کنیم، برگردیم و اینجا سینما معناست.
در هیهات زن معمولاً کنشگر مستقیم پرسر و صدایی نیست، اما حضورش تعیین کننده است. زن در این فیلم بیشتر در مقام مادر، همسر و نگهدارنده انسجام عاطفی خانواده بازنمایی شده. اینو تصویرسازی به جای قهرمانسازی بیرونی به قدرت نرم زن تکیه داره، قدرتی که از مراقبت، وفاداری و فهم اخلاقی میاد. از این منظر فیلم زن رو نه حاشیه بلکه ستون نامرئی خانواده معرفی میکنه. اگرچه هیهات در لایه‌های مختلفش سراغ موضوعات اجتماعی و ارزشی میره، اما خانواده در اون نقش یک مرجع اخلاقی رو داره. بسیاری از تصمیم‌ها، تعارض‌ها و وفاداری‌ها در نسبت با خانواده‌ن که معنا پیدا میکنن. فیلم نشون میده که بحران‌های بیرونی وقتی قابل درک میشن که از درون خانه و روابط خانوادگی شکل میگیرن. در این چارچوب خانواده صرفاً یک نهاد زیستی نیست، بلکه فضای تولید مسئولیته. زن حافظ پیوند بین نسل‌ها و ارزش‌هاست و رنج و صبر خانوادگی به زبان اخلاقی فیلم تبدیل میشه. نقاط قوت فیلم در مسئله زن و خانواده رو میتونیم بر چند تا محور تو این فیلم بیان کنیم، از جمله تأکید بر نقش عاطفی زن به جای تقلیل دادن اون به کارکرد تزیینی، دیگه ربط دادن مسئله خانواده به اخلاق اجتماعی، یعنی خانواده فقط یک حریم خصوصی نیست بلکه بر جهان بیرونی هم اثر میذاره. نمایش زن به عنوان عامل تداوم یکی دیگه از نقاط قوت فیلمه که صرفا واکنشگر نیست، یعنی کسیه که دوام روابط و روایتها تا حد زیادی به اون بستگی داره. با این حال این نوع بازنمایی چند تا محدودیت هم داره. زنها گاهی بیش از حد در قالب‌های آشنا و کلیشه‌ای مثل مادر صبور یا همسر وفادار باقی می‌مونند و امکان توسعه روانشناختی شخصیت زن کمتر از حد انتظاره، یعنی ما بیشتر با نقش روبرو هستیم تا فردیت پیچیده.
همه میرن کربلا کی زریح زیارت کنن، الان که اینجون بچه را نه، امام حسین خودش اومده اینجون.
به والله اگر را داشت رو چشمم میگرفتم. این طفلک از اندیمش تو شوشتر از دیروز طلا داره رانندگی میکنه، خسته است، باید استراحت کنه. من نوکره و شاق امام حسینم، ولی شرمندم واقعا نمیتونم. من برنامه دارم همینجور که نمیشه عزیزه.
امام حاجی سی چه اقدر غریب پرستی؟ مگر چه میخواستم؟
عزیز ما غریب پرست چیه؟ مرد حسابی بندگان خدا خستین، از صبح تا الان رانندگی کردن، الان قرار استراحت کنن، مسئولیت دارن، یکم فکرت کار بنداز.
آی سرانجام حرف آخر این که البته اگر نکته‌ای هست که مد نظرتونه و من باید میپرسیدم و نپرسیدم رو میشنویم و بعد این که مهمترین نقطه ضعف فیلم هیهات رو اگه بخوایم بدونیم چیه.
شاید اگر که مثلا در یک فرصت مناسب تر با امکانات بهتر این کار ساخته میشد، ما حداقل اینه که بین این داستان‌های مختلف یک پیوندی میداشتیم، یعنی مخاطب گمان نکنه که حالا من رفتم فیلم سینمایی ببینم در حالی که مثلا با 4 تا خورده داستان به هم بی ربط مواجه شده
بدون نخ تسبیح.
آره این یه مقدار مخاطب رو اذیت میکنه، یعنی بله. با انتظارات ذهنی مخاطب درسته. نمیخونه و واقعا یعنی این رو هم باید بپرسیم از کارگردان ها، تهیه کنندگان و به خصوص مسئولین سینمای ایران که خب وقتی که مثلا برای کارهای دیگه بودجه های آنچنانی خرج میشه، چرا برای کارهای مذهبی و دلی اینقدر مایه گذاشته نمیشه؟ ما وقتی فیلم ها میبینیم که آقا این با حداقل امکانات ساخته شده، یعنی حتی ممکنه مثلا به تعبیر بگیم با پول تو جیبی خود عوامل ساخته شده، سعی کردن با کمترین دکور، با کمترین تعداد بازیگر، با کمترین مثلا عوامل و اینها این کار رو پیش ببرن. باز هم نها کنید ما وقتی که اون امکانات رو میبینیم و این خروجی رو میبینیم میگیم واقعا کار خیلی خوب و مهمی کردن، اما خب چرا آدم حیفش میاد که خب چرا برای همچین کارهایی این بودجه گذاشته نمیشه؟ و بعد از اون بیشتر اینه که چرا ما مشابه این کارها رو کم داریم؟
چرا تکرار نمیشه؟
چرا هر سال یا هر 2 سال یه بار ما یه کاری مشابه هیهات نداریم؟ در حالی که مثلا چیزی که الان پر شده معروف به سینمای بدنه یا سینمای حالا تجاری، این همه براش خرج میشه، دستمزد عوامل و بازیگر و چیزهای دیگه، و حالا فقط به این بهانه که خب اینها خرج خودشو در میاره. خب واقعا برنامه‌های مذهبی، برنامه‌های حالا به تعبیر مناسبتی، اینها هم اگر درست ساخته بشه و درست در واقع برش بودجه خرج بشه، اینها هم خرج خودشو در میاره
و زمینه رو برای تکثیر و تکرارشون.
چرا به اینها توجه نمیشه؟ این واقعا علامت سوالیه که بعد مسئولین جوابشو بدن.
بسیار خوب. خیلی ممنونم حاج سرانجام عزیز.
سلامت بشید. خوشحال بودیم که در خدمتتون بودیم و بار دیگه هم تسلیت عرض میکنم. ایام شهادت و سوگواری سید و سالار شهیدان رو و همینطور تسلیت میگم مصیبت هایی رو که در این ایام جنگ اخیر وارد شده.
سپاسگزارم.
انشالله که آینده روشنی برای ملت ما رقم بخوره.
الهی آمین. آقایان و بانوان از شما سپاسگزارم و تا یه سلام دوباره در برنامه بعدی سینما معنا از حضورتون منم خداحافظی میکنم با سلام بر حضرت عشق. السلام علیک یا ابا عبدالله. خدا نگهدار.
سینما معنا.
شبتون بخیر باشه شنوندگان همراه بخش سوم برنامه رادیو معارف. 22:24 هست، همچنان در خدمت شما هستیم و دعوت میکنیم که تا ساعت 6 بامداد فردا همراه ما باشید. در ادامه سمت خدا رو تا دقایق دیگه تقدیمتون خواهیم کرد. بعد از سمت خدا منشور امیر پخش میشه 23:05 باغ تماشا 23:10 برای شما علاقمندان پخش میشه که نمایش رادیویی هسته. 23:40 با زیارت روحبخش آل یاسین همراه شما گرامیان خواهیم بود و کلام امام و سرود ملی هم 23:55 پخش میشه. دعوت میکنم در کنار ما باشید همچنان.
السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین.
به تصویر می کشیم طریق الحسین را در رادیو اربعین.
کربلا لحظات خوب
هم سفر شما رادیو اربعین. رادیو اربعین موج FM ردیف 101.5 MHz.
راه نجف کربلا جاده نوره تو این ظلمه میره سمت طلوعه خورشید عظمای ولایت سوقاتی مسیره ایثار و کرامت بزن و بخشش هر جا باشو و اجابت بزن و بخشش هر جا باشو و اجاب اینجا حیات طیب منا میگیره شوق فرج تو دل همه جا میگیره شوق فرج تو دل همه جا میگیره شوق فرج تو دل همه جا میگیره حمد و الله آرن سا حسینا حمد و الله آرن سا حسینا حمد و الله حسینا.
اگر جامعه اسلامی بتواند زنان را با الگوی اسلامی تربیت کند، آنگاه زن به مقام شامخ حقیقی خود نائل خواهد آمد. امام خامنه ای شهید رضوان الله تعالی علیه.
قل یا ربی زدنی علما.
مدرسه علمیه تخصصی حضرت عبدالعظیم علیه السلام واحد خواهران در راستای گسترش علوم دینی و معارف اهل بیت علیهم السلام و به منظور تربیت طلاب متخصص فرهیخته و کارآمد و بانوان مؤمن و اندیشمند با شعار عهد علمی با امام شهید در سطوح 2، 3 و 4 از بین علاقمندان به معارف اسلامی طلبه می‌پذیرد.
فبذا تسلف قل يا ربي زدني علما.
متقاضیان می توانند برای اطلاع بیشتر به نشانی اینترنتی www.pazirish.whc.ir مراجعه نمایند. مدرسه علمیه تخصصی حضرت عبدالعظیم علیه السلام.
پذیرش سراسری حوزه های علمیه خواهران برای سال 1405-1406 در مقاطع تحصیلی عمومی سطح 2، عالی سطح 3 و تخصصی سطح 4 به شیوه حضوری و غیر حضوری آغاز شد. علاقمندان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و نام نویسی به پایگاه اطلاع رسانی pazirish.whc.ir و یا مدارس علمیه خواهران سراسر کشور مراجعه نمایند. مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران.
دعا درود بر شما دوستان شنونده و همراهان رادیو معارف. بخش سوم برنامه ها رو از این رسانه دینی در محضر شما پی میگیریم و دعوت میکنیم که همراه باشید با برنامه سمت خدا. میهمان بزرگوار این برنامه حجت الاسلام و المسلمین نظافت هستند.